بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلاص قبل از اینکه بحث شروع کنم این بگم گفتم ظرفم به شکلی چی شده؟ خب چیز میکروفونش این وره خب به طرف خودم باشه که چیز باشه نمیافته. نه بد گاشته بودم چون صدا رو بخوام بهتر بگیره اینجا بذارم این بارو. قبلش در مورد امتحان بگم، حالا میگم اینم ضبطم بشه که این دوستانم بتونن امتحان 7 سوال دادم، 5 تاشو باید انتخاب کنن دوستان و یکی دو تاش یه مقداری تحلیلیه، یعنی عین گفتار خودم میتونم بحثا باید استنباط کنید ولی اغلبش تو بحثا موجوده و اگه دوستان یعنی یه جورم سوال دارم از بحث امروز یک سوال شاید درست، یعنی اگه کسی نه این بحث امروز هم نبود شه عملا اون یکی ها رو باید بله ولی دیگه هیچ انتخاب دیگارش نیمونه دیگه، حتما باید از این چیز کنم. ما فقط به دوستان حتما تاکید کنید که پیامک به یه چیز کنید، چون قبلا یه بار سال قبل ما اشکال دیدیم سامانه تغییر کرده. این من قبلا خودم میذاشتم سوالات رو سال ترم قبل یکی از درس ها رو به جای که من سوالات رو گذاشته بودم مشکلی پیدا کردم اینا برداشته بودن خودشون دوباره بارگذاری کرده بودن بعد عین متن من نبود مثلا عروش دوباره تایپ کردم چی کرده بودن. من یه جمله می‌نویسم اولش که از 7 سوال زیر 5 سوال را انتخاب کنید بس سوال اضافه زن نمره نداره. حالا به دوستاتون هم بگید که 5 تا چون یه عده مثلا ترم قبل کامل جواب دادن یه همین گروش ها هم بودش دیگه فکر کنن آره گروش ها هم بود بخیا این عبارت نبود بخیا همه رو نوشتن بخیا هم حرف من ها 5 تا نوشته بوده. حالا اینو به دوستاتون بگید همه تونین بگید دیگه این بعد کسی 7 تا رو نوشه اضافی ها تحصیل نمی کنه. آره گفتم اون موقع گفتم شاید نایدن
اینو منبع همون جدی سر
منبع بحثی سر کلاسه که عمدتاً از کتاب دیروزینو استفاده کردم. یعنی هر چی سر کلاس گفتم سوال دادم، یعنی مطلبی که سر کلاس نگفتم سوال ندادم و اگر گفتم و تو گلیس نیست سوال دادم. یعنی من بحثم مبنام بحثی سر کلاس خودم بود ولی خیلی هاش از تو گلیس گفتم. اینم فقط گفتم اولش حالا شما برای دوستاتون هم بگید که
این گلیس این جلسه هم خیلی چیز که سه جلسه داشتیم این با سه جلسه سه تا دو تا سوال بدین از این
بقیه مثلا 10 جلسه یا 10 جلسه یا 20 و اینا تو اصلا دو تا یه یعنی شاید دو تا رو که میگم یعنی مثلا یکیش برخی سوال مال 2-3 جلسه است. یعنی سوال یه مطلبی رو گفته بودم الان حقیقت شدم نیست چی بود فقط دیروز داشتم میشن گفتم فردا اینو بگم من میدونم القاده گفتمش گفتم که مثلا این مطلب کامل میشه بعد یکی از سوالا فکر کنم اینجوری بود شاید بیشتر از 8 تا سوال نداشته باشم یادم نیست الان چند تا ولی خلاصه 5 تا بیشتر پاسخ ندید چون دکتر این گفت نه اینو بگید که من خیلی زمان اضافه تحصیل میکنم بعد بگن هر کدوم بهتره هر کدوم بهتره نه من به ترتیب تحصیل میکنم آخری هرچی موندهش دیگه تحصیل نمیکنم. اینو بهشون فقط بگید که اینجوریه که
یه دور خودشون تحصیل کرده باشن برگه دیگه بکنم که حالا مصدر دارم نداره یه سوال اضافی یاد تحصیل بکنم.
نه من سوالا رو برای که یاد ادارت جاید بشه یک سوال تحصیل میکنم. یعنی سوال یک همه سوال دو همه همینجور میرم بعد بحث نند بشنم منطقه باید حواسم هست که 5 تا بیشتر نشه اینم که چیز خیلی اولش نگاه میکنم چند تا سوال نوشته آخری روش زبر میزنم که اینو دیگه تحصیل نمی کنم. خب این خب ما یه مقدار در روی ادارات اعتباری بگیم تقریبا این بحث نظام معرفتی هم تیچ رو یاد داشت کردم مهمترین نکته هم تو بحث نظام معرفتی این بودش که وحدت مسائل به غایت و موضوع یعنی موضوع تو فضای غایته این میتونه جمع کنه مسائل مختلف و نه برخلاف فضای چیز که علم رو به روش تعریف میکنن بیا علوم رو بس روش دستمندی میکنم اگم در دستمندیه این باید دسته غایت باشه این دیگه تقریبا نکته شو گفتم. اما تو اعتباریات ببینید تو فضای اعتباریات دو تا نکته است. یکی این است که خود بحث‌های اعتباری یه تنه‌های جدی به بحث واقعی می‌خوره. یعنی این نیستش که چون ببینید یه مکتبی هستش اون برساختگراها نمی‌دونم توی بحثتون خوندید یا نخوندید برساختگرا برساختگراها میگن همه چیز رو ما می‌سازیم. یه خانم لوزیک نامی هست کتابش هم الان دوره استم تازه شد دیگه کتابش که من گرفته برده نیومده این خانم لوزیک ببخشید. این برساختگرایی رو تبدیل کرده به روش پژوهش. بعد اونجا شروع میکنه آقا میگه مسئله رو باید بسازید، هدف رو باید بسازید، راه‌حل رو باید بسازید، یعنی همه چیز برساخته میره جلو. در که واقعا حرف قابل دفاعی نیست. من نکته که دارم این است که توی بحث اعتباریات یه حرف این است که ببینید اینجا سه تا چیز یادداشت کردم، یک توش اصلا نمیرسم، خودشون چند جلسه مفصل طلب میکنه، نه که میرسم و خیلی مختصر بگم. یه مطلب اینه که مکانیسم اعتبار کردن اعتباریات رو خیلی به وهمیات دارن نزدیک میکنن، منتها ضابطه مهمی اعتباریات داره، اونم غایته. یعنی اعتباری اعتبار به درد بخوره که یعنی اعتبار وسیله است برای رسیدن به غایت خاص. برای اگر این غایت موجهی باشه و این بتونه ما رو به اون غایت برسونه، اعتبار درسته. برای همین در باب اعتباریات میشود بحث منطقی کرد یا نمیشه بحث منطقی کرد؟ من طرفدار دارم که میشه بحث منطقی کرد، اما بحث منطقیش در قالب قیاس ارسطویی لزوما نیست. یعنی اعتبار به دو شرط به نظر من قابل دفاعه. یه شرطش که جهان شموله، یعنی اعتبار باید طرفو به غایت مورد نظر خودش برساند. اگر اعتباری بکنی که ما غایت رو حاصل نکنه یا در رساندن ما به غایت مثلا نصف نیمه باشه یا هر مسئله باشه، این اعتبار مفیدی نیست، اعتبار لغویه، اعتبار بیخاصیتیه، مثل خیلی قوانین مجلس ما. یعنی واقعا یه هدفهایی دارن، نمیدونن این هدف چجوری میشه بهش رسید، همینجوری یه قانون تصویب میکنن، بعد از چند وقت عجب قانونی بودش، اعتبار بی خود دوباره قانونش عوض میکنن. یعنی میشود نشون داد آقا این قانون اعتبار خیلی قوان دیگه، این اعتبار درستی نبود. درست بود این که یه حیث از حیث واقعیت اعتبار، حیث دومش این است که اون غایت خودش غایت موجهی باشه. آیا ما در مورد غایت ها، آیا غایت یه امر عینیه، عینیه قابلیت صدق و کرز داره یا قابلیت صدق و کرز نداره؟ من به نظرم حوزه غایت حوزه‌ای است که ما میتونیم بحث صدق و کذب توش مطرح کنیم. یعنی آیا واقعا این چیز غایت این موجود هست یا نه؟ تو حوزه، یعنی در واقع شروعش هم ارسطو کرد دیگه، تو حوزه امور حیوانات و چیز، یعنی طبیعی امور جانداران خیلی محسوبه. مثلا شما میگید غایت دانسی درخت سیبه، این غایت رو ما نداشتیم براش، مطالعه واقعیت نشون میده که غایت سیب درخت سیبه. غایت این وقت با این مدل غایت میشه خیلی از چیزها رو تحلیل کرد که آیا این غایت درستی یا غایت درستی نیست. منتها یه نکته است که این بحث رو پیچیده‌اش میکنه تو بحث انسان شناسی، حالا یه تیترش رو میگم ذهن شما درگیر کنم، این است که ببینید اعتباریات، یعنی میخواستم بحث فقه و اینا رو بگم، خیلی بحث مفصلی داره، فقط همون یکی توش بگم. ببینید اساساً عمده کار علوم انسانی تو بحث اعتباریاته. قبل از این اعتبار شو بگم، تیکه واقعیشو بگم، من به نظرم توی چند عرصه اعتباریات مشکل به دیگه کلن هستی ثابت شد
بانکر بودم
چی؟ همون سبتون؟ آره امتحانش کردم. ببینید توی چند عرصه اعتباریات در واقع با واقعیات مرتبطه، چون با واقعیات مرتبط میشه واقعا جای بحث منطقی داره، جای بحث معرفتی داره. یکیش این است که اونجایی که مهمترینش اینه، آثار خارجی مترتب بر اعتبار، یعنی همون اولش گفتم اعتبار برای یک هدفی است. فرق اعتباریات با سایر وهمیات اینه، وهمیات هم شما بی خود اجازه برای خود خیال بافی میکنه، ولی اعتباریات این است که این اعتبار میکنم که به مقصود خاصی برسم، و این مقصود اگر حاصل بشه محکی میشه که واقعا اعتبار مناسبی شد یا نشد. نکته دوم این بود که حقیقت هدف مورد اعتبار، هدفی که در واقع به خاطرش اعتبار میکنیم،
ما میخواییم به این هدفه برسیم. آیا این هدفه هدف موجه است یا نه؟ که به نظر اینم بحث شناختی داره. یعنی این هدفه هدف متناسب با این موجود هست یا نه؟ اینم بحث داره.
یه عرصه دیگه ای که هان یه یادداشتی نشون میده اعتباریات لااقل چهار جا با نفس الامر رابطه دارن. یکی مبادی اعتبار، اون چیزی که موجب میشه و شما به سمت اعتبار برید. دومی که خود پدیده اعتبار کردن، خود پدیده اعتبار کردن یه بحث عینیه خارجیه، مدت خود فرآیند اعتبار کردن وارد نمیشه، ولی از یعنی شما میتونید اعتبار کردن، من دارم میگم یه امری است که در عالم داره حاصل میشه. سومش امر اعتبار شده در افق اعتبار و لوازم نفس الامری مترتب بر اعتبار که همین آخریه.
اونی که میخواستم بگم اینه، این یه چیز خیلی مهم تو فضای اعتباریات اینه که ما اعتبار روی اعتبار داریم. یعنی این نیستش که اعتباریات ما صرفا بگه ما مثلا این هدف میخوایم این اعتبار میکنیم، این هدف میخوایم اعتبار کنیم تموم شد. ما خیلی وقتا این هدف میخوایم این اعتبار میکنیم، بعد منجر میشه این یکی اعتبار کنیم، بعد با خود این اعتبار به سر انجام بده این یکی اعتبار میکنیم. این اعتبارهای تو در تو، یعنی ما دو جور اعتبار، یعنی دو امر منجر به پیچیدگی در اعتبار میشه. یکی این که کسر و انکسار مصالح و مفاسد تعبیری تو بحث فقه داریم. یعنی شما میبینید مثلا 10 تا مصلحت هست، 10 تا هدف مطلوب هست، 5 تا هدف نامطلوب هست. مثلا شما باید یه اعتباری بکنی که با این اعتبار واحدت این 10 تا حاصل بشه و این 5 تا حاصل نشه. خیلی وقتا اعتبارات ما مشکلات اعتباری آثارش اینه. شما مثلا 10 تا هدف های مطلوب میبینن، اعتبار میکنن، در نظر نمیگیرن که این آثار نامطلوب رو هم داره. بعد عجب اشتباهی کردیم، این اعتبار کردیم، نمیکردیم بهتر بود. نمیکردیم بهتر بود. چرا بهتر بود؟ چرا اون موقع نمیگفتی؟ وقتی اون موقع فقط هدف های مطلوب میبینن. خیلی توی تعلیلای اجتماعی به درد میخوره. یعنی وقتی میخوایم یه کار رو میگن وقتی میخوای یه کاری بکنی لوازمش هم در نظر بگیر. خیلی لوازمش این که مثلا به صورت پایلوت امتحان کنید یه قانون رو، یک کارگرداش اینه لوازمش رو نشون بده. شما همجوری یه دفعه قانون دو کل کشور میذارید، بعد لوازمه مترتب میشه کل کشور دچار بحران میشه، چون شما اصلا توجه نکردید که این کاری که میکنید این یکی هم وارد گود میشه. این هم تازه بعد مثلا برای بحث مال یارانه چی دیدید مثلا گفتن که فعلا تو کیش امتحانش میکنیم، فلان چیز امتحان میکنیم، یه ذره معلوم میشه که خلاصه داره عقل کار میکنه. بعضی از این یک اقتضای اینه کسر و انکسار مسائل و مفاسد که شما بتونید مسائل و مفاسد متعدد در نظر بگیرید تا یه اعتبار متناسب باشه انجام بدید.
گاهی وقتا یعنی دارم میگم پیچیدگی های اعتبار، گاهی وقتا نه اعتبار روی اعتبار،
اینم خودش اعتبار پیچیده میکنه. مثلا با یه مقدار تسامح این حرف من هستا که انسان ها میخواستن اون نظر استخدام علامه میخواستن زندگی مشترک داشته باشن، همشون این زندگی مشترک اینا رو با هم قاطی باطی میکرد، اومدن ملکیت اعتباری رو شروع کردن، گفتن این مال من باشه اون مال تو تا معلوم بشه چی به چیه. بعد این ملکیت منجر شد به اعتبار قانون، گفتن حالا اگه این مال منه طبق این قانون این مال منه، طبق اون قانون اون مال منه، یعنی قانون ها اومد. خود قانون منجر شد به اعتبار ریاست، آقا این قانون کی اجراش میکنه؟ چجوری اجرا بشه؟ پس یکی رو اعتبار میکنیم که ریاست باشه. این یه مقداری خیلی ساده کردن صورت مسئله است، ولی به نظر ساده کردنه که این مقدار پیچیدگی این قوانین نشون داره میده. ببینید حوزه این میشه علم اقتصاد، این میشه علم حقوق، این میشه علم سیاست، ریاست یا بگید به تعبیر دیگه قدرت. قدرت رو به کی بدیم که قانون رو اجرا بکنه؟ خب حالا نگاه میکنیم میگه که حوزه قدرت غالبا حوزه اعتبار بسیار پیچیده است. یا مثلا شما اعتبار ملکیت داری، اعتبار ملکیت اول میگفتن اصل ملکیت که اومد، بعد از اعتبار ملکیت اعتبار مبادله اومد، بی امر اعتباریه که مبتنی مبادله. این اعتبار رفت جلوت، نیاز ها منجر شد که اومدن اعتبار پول پیدا شد. یعنی شما اول که پول به خودی خود هیچی نبود،
شما میدم گستر میدادی اون یکی فهمش میداد به شما، یعنی معامله پایا پایا میاد سنت چیز این بوده دیگه، اول معامله پایا پایا بوده بعدن نمیتونن، بعد بودن یه واحدی رو میذاریم بسن همه رو با این میسنجیم بعد این میشه مقیاس. ببینید این پوله، خود پول ما، حالا این پول اولش چی بود؟ اولش یه جنس ارزشمند بود، حالا جالبه ظاهرا طلا مثلا تو چیز بوده تو این آمریکا که ظاهرا اینا رفتن آمریکا رو گرفتن دو چیز کردن، اونجا ظاهرا صدف‌های خاص دریایی واحد پولشون بوده، برای همین اونا فوش طلا میدادن به اینا که اینا اون صدفو بهشون بدن. یعنی یعنی وقتی افراد توجه میکنن ارزش پیدا میکنه. اون وقت این پوله تو نگاه اولش خودش یه ارزش داشته، ارزشی که یعنی برای این افراد ارزشمند بوده، کم کم رفته به جایی که ارزشش کاملا دیگه رفته سر پول اسکناس، مثلا پول دیجیتال، یعنی دیگه هیچ چی نیستش به معنای شی. پول اسکناس من قبلا هم قبلا مثال زدم گفتم ببین اسکناس یک کاغذ بسیار چرکیه که همینجور آدم بهش دست داده. من مثلا تو کلاس خانم میگم شما یک کاغذی رو همه آدمی دست بزنه، اونایی که دم دستشویی نشستن دست بزنن، نه هم چی دست بزنه، توی واقع دست بزنه، حاضری رو دستت بگیری اینجور شروع میکنه آقای من نه چی کندشش میگه بگه این پولای شما همینه دیگه. انواعی از آدم مریض، آدم سالم، آدم نمیدونم بیماری های چیز ها هم دوینه دیگه، پول مگه این نیست؟ ولی این یک در خودش اگه هر روزی اعتبار بانک مرکز از این بره، بانک مرکز از امروز ریال تعطیل، همین پوله تو کثیف‌ترین چیزها از نظر ما خواهد شد عمدت. مگر اون پولایی که از قبل نگه داشتیم مثلا خیلی شیک نگه داشتیم و اونا رو به عنوان موزه می‌برن. درست منظور برسونم دیگه. یعنی ببین حالا اعتبار چیکار کرده؟ بعد افراد دیگه به دست آوردن پول براشون مهم میشه. بعد شما اینی کم کم با صفتی به اسم بخل مواجه میشیم. با صفتی به اسم خسیسی مواجه میشیم. این توی کتاب در محضر بهجت هست، مال جای بهجت یه خاطرهشون تعریف میکنه از یک بزرگان، میگه یه کسی یکی از علما اسم بله علما نجف و خلاص این عراق فکر کنم عراق بوده، میگه که خیلی این آدم دست و دل باز بوده و افراد که میمدن خیلی زیاد داده بهشون کمک میکرده نیاز من میمده. میگه یه پیرمردی توی شب میگه که حاج آقا سردمه، گرسنمه، کمکم کن. بیا اصلا نگاهش نمیکنه، توجه نمیکنه. میه این دنبال حاج آقا را میره. تا در خونه‌ش میگه سردمه، میمیرم ها، از گرسنگی میمیرم، از سرما میمیرم ها، یه کمک من بکن. توجه نمیکنه، میره تو خونه‌ش. خانواده‌اش میگن اینجوری خلاصه قبول داشتن، هیچ چیزی نمیکنه. شب بوده مثلا 2 3 ساعت بعدش بیان این افتاد اونجا مرده. همون گفت سردمه، گرسنمه. خیلی مثلا ناراحت میشن که چی شد و اینها. بعد که میان بلندش کنن نه چیه نمیدونم کتش چند هزار لیره، حالا تو عراق هم بوده لیره مال چیز، چند هزار لیره مثلا توی لای لباسش چه دوخته بوده مثلا چیز. که میخوام این ببینید پوله که اعتبار محض بود تو زندگی این داره کار واقعی میکنه. خب اون وقت این واقعیات زندگی انسان رو پیچیده میکنه. که ببینید حالا از من این است که این علوم انسانی عمده کارشون با این اعتباریاته. پس آیا علوم انسانی ما، این از نکات مهمیه به نظرم توی بحثای وقتی بخواهد من گفتم من بحث فلسفی میام با دغدغه علم دینی دارم میام، علوم انسانی بیشتر با واقعیات سر کار داره با اعتباریات. ما از اشتباهاتی که در فضای حوزه هست، من گفتم به خاطر اینکه جریان پوزیتیویست دارم حاکم میرن، پوزیتیویست دارم کاملا سراغ واقعیت و چیز میرفتن، همش رفتیم سراغ مشاهده و گردآوری و این بحث پوزیتیویسم اعتبار نداره، استقلال اعتبار نداره، نه در اینکه اینا فضاشون اصلا فضای چیز نیست، مشاهده و استقلال نیست لزوما، ولی که مشاهده استقلال اینجا هست. مدام مشاهده و استقلال اینجا، مشاهده و استقلال اعتباریاتی است که داره نقش واقعی بازی میکنه. خیلی فرق میکنه. یه بار شما مثلا آتیش رو نگاه میکنی که چیزی رو داره میسوزانه، یه بار این است که آدم ها پول براشون واقعیتی بیشتر از نمیدونم غذا پیدا کرده و اینها دارن کار میکنن. برای شما تو وادی وارد شد که این اعتباریات به شدت بشناسید. خب حالا تو این وادی، یعنی مثلا گفتم این اعتبار رو اعتبار خیلی اعتبارات پیچیده ایه. که بعد نکته سومش هم همینه که در واقع اعتباریات کارکرد واقعی پیدا میکنن. ببینید یه با لوازم و آثار خارجی بر اعتبار هست که آثار عینیه
یعنی مثلا این مثالی که پارسانی زد به نظر مثال خوبی بود، میگفت چراغ قرمز چی تابلوی یک طرفه دو طرفه یه امر کاملا اعتباریه دیگه. آقا این کاملا اعتباریه، یعنی ما خودمون قرار گذاشتیم این خیابون یه طرفه بشه یا دو طرفه بشه، بیش نفس الامریت خودش به خودی خود نداشت. اما همین که شما اینو یک طرفه میکنی یا دو طرفه میکنی تأثیر میذاره تو ترافیک به عنوان امر واقعی، ازدحام خارجی ماشینا در عالم بیشتر یا کمتر میشه. این اثر خارجی عینیه که قابل مشاهده است، قابل بررسیه. اما ما یه دسته اعتباریات داریم که اینا آثارشون به خاطر کارکرد واقعیش نه، مثل پول که گفتم، یعنی شما نگاه میکنی میبینی یه آثاری داره این تصمیم شما که این تصمیم نه. مثلا مثال خوش توی بحث اقتصاد، من یادم اون زمان که قبل از آقای احمدی نژاد کنوز یارانه ها چیز نشده بود، یارانه دادن راه نیفتاده بود، یارانه پولی، یکی از استاد اقتصاد همین آقای زاهدی وفا که الان نمیدونم چی شد وزیر رای آورد نرسید معرفی شد دیگه به جای وزیر اقتصاد، همیشون اون موقع سوال میکردیم ایشون گفتش که اون موقع میگفتش که اگر ما یارانه ها رو مستقیم بدیم به لحاظ محاسبه اقتصاد یعنی آثار خارجی 40% قیمت ها میره بالا، اما ما یه انتظار تورم انتظاری داریم، یه اصطلاحی هم گفت من بیارم فکر هم چیزی که اینش قابل پیشبینی برامون نیست، ممکنه 250% کالا بره بالا، چون افراد همین دیگه مثلا اینکه گرون شده پس منم گرون کنم، در حالی که مثلا منطقنش به خاطر محاسبه ریاضیش مثلا اگر بنزین گرون میشه تو اینقدر برای مثلا گوجه فرنگی میشه محاسبه ریاضی کرد که اینقدر گوجه فرنگی بره بالا، ولی طرف میگه نه این مثلا بنزین 20% رفته بالا منم 20% میکشم بالا، بعد همه که 20% میکشن بالا یه دفعه تورم میشه مثلا 60% توی جای مختلف، چون خیلیش باید 3% میرفت بالا که تعادل برقرار بشه، اون میگه 20% میکنه، این یکی هم به ناچار 20% میکنه، یه دفعه کلش میزنه بالا. ببینید حالا نکتهش اینه، اعتباری دیگه که عباده میشیدهش این است که خیلی اعتباریات مثل امر واقعی دارن عمل میکنن، تبدیل میشن به واقعیت اجتماعی. اون وقت یه بحث سنگینه به نظر من جامعه شناسی داره که ما ببینیم تفکیک کنیم بین واقعیات اجتماعی و برساخت‌های اجتماعی. یعنی گاهی وقتا اعتبارات ما امر واقعی عینی خارجی رقم میزنه، گاهی وقتا نه واقعا یه برساخت رقم میزنه. من بخوام مثال بزنم، مثلا این دعوای سنگین که آیا جامعه واقعیت داره یا نه، به نظرم اصل دعوای این است که آیا جامعه شد یه واقعیت اجتماعی یا نه یه برساخت اجتماعیه، که من خودم تحلیل خودم این است که جامعه به معنای مدرنش برساخت اجتماعیه، دعوای آی متحری و آی مصباح اینا، چون کلمه جامعه برساخته، جامعه رو کاملا تو فضای قرارداد میذارن، هیچ واقعیتی تولید نمی کنه. اما امت واقعیت اجتماعیه، امت اونجاست که افراد واقعا با یه هدف واقعا هم پیوند میخورن، این پیوندشون کارهایی تو متن واقعا انجام میده. شاهد هم اینه که تو قیامت امت ها محشور میشن، در که جوامع محشور نمیشن.
تفاوت موقعیت اجتماعی برساخت اجتماعی تو اصل
که امر عینیه دیگه، واقعیت امر عینیه، برساخت اعتباریه. ببین مثلا پول برساخت اجتماعیه، برای یه عده دچار این، ما همه میگیم این آدم بخیله دچار توهمه، واقعیتی نداره پول که تو با خودش ببیری، اما یعنی پول یه امر کاملا برساختیه. ولی حالا بخوام این بعضی وقتا یه جور کنار هم قرار گرفتن اعتباری خروجی واقعی میده. میخوام خیلی تشکر کنم، آقا زن و شوهر با هم ازدواج کردن بچه به دنیا میاد، یه خروجی واقعی داره میاد تو این اعتبار بین این دوتا. اما حالا از این مثال درست نیست، واقعیت اجتماعی نیست، اما میخوام بگم که گاهی وقتا آیا میشود افراد در کنار هم قرار بگیرن خروجی واقعی بده غیر از تک تک افراد؟ این توی آیه متعالی مهمترین استدلالی که دارم به نظرم استدلال واقعا کوبنده در مقابل آیه مصباح اینه که چیزه، امت ها تو قیامت محشور میشن، محشور شدن امت، چون تو قیامت عرصه ایست که اعتبارات کنار میره، هرچی واقعیت واقعی مونه، پول کنار میره، پول به معنا عمل صالح خودشو نشون میده، بعد شانی امت ها باقی مونه. مثلا من توی بحث خانواده داشتم، آیا خانواده واقعی یا اعتباریه؟ تایید خود خانواده. بعد به نظر من میرسه که ما اقسامی از خانواده داریم، برخی خانواده ها به واقعیت میرسن، برخی ها بچید و به واقعیت رسن حتما خوبا نیستن. برای هم شاهد هم این است که تو قیامت یه دست خانواده ها خانوادگی میان، یه عده از خانواده کاملا متلاشی میشن. یا ما یفر المرء من اخی و امی و الذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن الحق نابهم ذریتهم. این اینا ملحق میشه، این خانواده تو متن واقعیت گره خورده، الحاق حاصل میشه، اون خانواده اصلا با هم درگیر بودن. این درگیره تو روز قیامت نشون میده، این اصلا زن و شوهره با هم پدر فرزنده با هم مشکل داشتن، حالا ممکنه جهنمی باشند و با هم برند. احشر الذین ظلموا و ازواجهم، این ازواجهم حتی خیلی گفتن اصناف معنی اصلا، ولی میتونه یه معنیش هم خود ازواج باشه، یعنی زوجهای جهنمی. زن مثلا ابو لهب و زنش احتمال داره با هم دیگه برن تو جهنم. این بخواب نکته من اینه، من همگم یک جای خوبی که ما تو فضای تفکر دینی داریم که غربی ها ندارن این است که ما برای تشخیص امر اعتبار من با یعنی اعتباری که کارکرد واقعی پیدا کرده با جایی که اعتبارات مقدمه شدن واقعیت خارجی حاصل بشه، یه جای محک خوب که داریم قیامته. قیامت چون عرصه بروز حقایقه، اونایی که اعتبار محض بودن کاملا نابود می یعنی پوچ میشن. مثلا پرستش بت ها مثلا بت امر اعتباریه، به جعل او بت شده، برای همین روز قیامت میگن ما کنانت اومن دونه که من شاید ما نمی پرستیدیم اصلا، بتی در کار نبود. انظر کیف کذبوا علی انفسهم، ببین چی رو به خودشون دروغ میگه، دروغ میبندن، میپرستید یا نمیپرستید، راست میگه به معنا غیر از خدا پرستشی در عالم رخ نمیده، ولی شما این کارا میکردید، برای همین پوچ محض شد. این تعبیر قرآن خیلی قشنگه، زل عنهم ما کانوا یفترون، آنچه که افترا میزدن گم شد، افتراشون اعتباریات بود، اعتباریات گم میشه. حالا میگه کو بوت، کو او معبود دیگر، کو پول، کو هیچ کدوم اینا نیست، ما به ازا نداره براش، ولی عملی که انجام داده امر عینی واقعی اثرگذار بوده تو خارج، این عمل چیز میشه، رابطه برقرار کرده میشه شفاعت، رابطه واقعی بین امام و مأمون برقرار شده، این رابطه واقعی تو روز قیامت تجلی میکنه میشه شفاعت، اینو نجاتش میده. اینا میخوام چی داره، یعنی شما میتونید بفهمید آقا مثلا رابطه شفاعت تو خوبا تو بدا آیشه یخدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار، یه شفاعت تو خوبا داریم، این با فرعون رابطه ولایی برقرار کرده، فرعون هم میبردش تو جهنم، این رابطه تو اونجا داره خروجی میگیره. مهم این اینا ارزش، خب اینا پیچیدگی ارزش اعتباریته. حالا میام سراغ چیز، من به نظرم مهمترین علمی که تو اعتباریات داره دست ما رو میگیره فقه. علم فقه یه کار سادش این است که کسر و انکسار مسائل و مفاسد میکنه، خروجی میده به ما، یعنی پاسخ میده که شما چگونه کسر و انکسار کنید. این هر چی بیشتر دارم میگذره بیشتر دارم اصلا از دست حکومت و نظام و همه چی خورد میشه، بس که خلاف شرع داره رخ میده، خلاف شرع به این معنا، یعنی اصلا اون مسئله هم بحث قیاس، مسئله این که خدا یه چیزی گفته افراد چی دیگه به ذهنشو میرسه، بابا غلط میکنی به ذهنت میرسه، تو کسر و انکسار مسئله نتونستی انجام بدی، تو اولش این دوم سومش بماند، تو اولیش یعنی آیا مدل محاسبه شما رو خدا نمیدونه؟ انتم اعلم ام الله، این تحریم حلال تحلیل حرام، مثلا من تازگی نمیدونم ولی به نظر مثل شیخ فضل الله که اینقدر به جد با مشروط مخالفت کرد و با مجلس مخالفت کرد، گفت قانونگذاری خلاف شرعه. قانونگذاری یعنی چی؟ یعنی شما حلال و حرام بکنید، حرام و حلال بکنید، قانون شارع گذاشته، شما چی کارید؟ تونه منظور برسونم؟ یعنی آیا ما میتونیم این کارو بکنیم؟ بعد دیگر حاکم شرع میتونه، حاکم شرع میتونه یعنی چی؟ یعنی به عنوان قانون همیشگی میتونه یا به عنوان حکم ثانوی میتونه؟ اینا خیلی بعد آیا حاکم شرع حالا بعد خودش بعد تدبیری که اندیشید آقا 5 تا فقیه باشه بالای مجلس که اینا نگذارن چیز بشه، خب بلا واسطه شرع فرض که چی شو اصلا به قانون کلم یکون شد تا انقلاب، انقلاب هم اولش اینا تحولات تاریخ انقلاب اولش فقها میگفتن موافق شرع است، بعد از چند وقت گفتن آقا کجا موافق شرع است، گفتن مخالف شرع نیست. اینا خیلی خلاصه موافق شرع یا مخالف شرع نیست، آیا اون وقت دعوای سنگین، آیا این شرط ها رو میشه گذاشت یا نمیشه گذاشت. بعد انقدر مشکل خود مجمع تشریع مصلحت رو افتاد که مجمع تشریع مصلحت دید آقا رو فقها میگفتن آقا خلاف شرع است، گفتن آقا کشور که نمیشه با این اداره کرد، مجبوریم خلاف شرع انجام بدیم، که اینا من گفتم خیلی دیر آقا گفت ولی خلاصه خداشو گفت، ولی من از خیلی سال قبل من میگفتم نه مجمع تشریع مصلحت نمیتونه قانون همیشگی بیاره، حتما باید قانونش دوام من باشه، چون داره خلاف شهر میکنه دیگه، حکم ثانوی خلاف شهره، خلاف شهر چون یا کلا مسجد خراب کردن آزاد است. نه این مسجد خاص تو این شرایط چیه بود اگه میتونید نکنید. ولی ما چقدر خلاف شهر رو تثبیت میکنیم. من یادداشتی نوشتم چند روز دیگه در میاد، قرار بود در بیارش که در رو قیمت گذاری گفتم فکر کنم قیمت گذاری که خلاف شهر داریم میکنیم، اموال افراد مال خودشونه. واقعا وقتی قیمت گذاری کردن شما راضی نیستی به این قیمت بذاری، مجبور احتکار نمیگم، تو احتکار میگم میپذیرم، من میگم چون خلاصه چند تا فقیه قائل داره، ولی در تو غیر احتکار شما راضی نیستی به این قیمت بفروشی، ضرر داری میکنی، واقعا ضرر دارن میکنن. من این یه لبنیاتی بود خودش من میگه شیر که قبل الان شیر دوباره گرون شد دیگه، قبل از اینکه گرون بشه میگه این شیره از پولی که من دارم بهش میدم گرونتر در میاد. تو گفتم بابا ببین مثلا حالا موقع 7 تومن میدادن، گفت ببین 8 تومن داره تموم میشه، من 7 تومن دارم میدم ببین 8 تومن داره تموم میشه. گفت بهم گفته که عیب نداره تو بگش رو ماست و پنیر رو جای دیگه، ما گفتیم شیر نباید قیمتش بره بالا. ببین میخوام یعنی کاملا آدم احساس کنید که این طرف یه حرفی زده حالا میخواد وایس روش، خب طرف راضی نیست، شما میتونی این کارو بکنی، حالا این طرف حالا یه جور داره جبران میکنه، ولی وقتی اون مجبور شد به این قیمت بپوشه و من خریدم، مال حرام تو زندگی اومده یا نیومده؟ این سواله برای من ها که اونجا تو یادداشتم نوشتم. خب شما دارید هی چرا؟ چون کسر و انکسار مسائل مفاوض میگردی اونگونه که خدا میخواد، اونگونه که دو دلت میخواد. من یه مقاله دارم نسبت فقه و اخلاق، اونجا این بحث رو مفصل کردم که این آقای ابوالقاسم فنایی اونجا حرفش این است که فقه باید تابع اخلاق سکولار بشه. خلاصه استدلالشو میگم، خلاصه استدلالش اینه، میگه مگه شیعه قائل به حسن و شرع عقلی نیست در قبال موضع شیعه در مقابل اشاعره شیعه و معتزله؟ حسن و شرع یعنی چی؟ یعنی شرع تابع عقل است نه عقل تابع شرع. درسته اینه دیگه، خدا بر اساس عقل حکم میکنه. بعد ایشون میگه که حالا که اینجوره احکام فقهی باید تابع حکم عقل باشه. کدوم عقل؟ عقل خارج از دین، نه عقل دینی. کدوم عقل؟ عقل فرادینی. کدوم عقل فرادینیه؟ عقل سکولار. عقل سکولار فرادینیه یا ضد دینیه؟ این اشکال هم دیگه اشکال میگه. سلمنا عقل سکولار فرادینی باشه. آیا احکام فقهی باید تابع عقل باشه؟ اونجا من اونجا بحث کردم گفتم این دعوای سنگین، بعد فقها اینو میگن، بعد عملا هیچ قائل نیستن. دیدی میگن هیچ قائل نیستن. چرا قائل نیستن؟ به خاطر اینکه عمده اعتبارات شریعت محصول کسر و انکسار نه محصول یک امر. یعنی چی؟ مثلا که همون دادم گفتم ببینید شما اشتباه این است که حوزه اخلاقیات با فقه قاطی کردید. اخلاقیات غالبا رابطش کاملا مستقیمه. یعنی چی مستقیمه؟ یعنی شما راستگویی دارید و دروغگویی، کدوم بده کدوم خوبه؟ راستگویی خوب، دروغگویی بده. پس دروغ نباید گفت، راستگویی باید گفت. قتل نفس دارید، نجات نفس، کدوم خوبه؟ این تو اخلاق خیلی که مشکل پیدا بشه چیه؟ میگه آقا تو این مورد خاص بین نجات انسان و دروغگویی جمع شده و از اون طرف قتل و راستگویی. تو این مورد خاص اهم و مهم باید بگید، این نهایت مشکلات علم اخلاقه. در حالی که این اعتبارات اعتبارات بسیار بسیطه، عمده اعتبارات فقه که اعتبارات شریعت احکام مولوی اعتبارات پیچیده است، اعتبارات کسر و انگزاره، 10 تا 20 تا منفعت. و کسی میتونه این کسر و انگزار انجام بده که دو تا چیز داشته باشه، یکی تمام مساله و مفاسد دخیل در امر رو بدونه، دومی که بتونه درست جمع جور کنه. یعنی آیا صرف، یعنی هم تعدادش مهمه هم نحوه برایندگیری. یعنی ممکنه شما مثلا کشف، من حالا با مثال قرآنی که میارم مثال خوبی حالا میگم مثال شد، ممکنه شما کشف کنید 7 تا مصلحت داشته این حکم، 5 تا مفسده هم داشته این حکم. حالا خروجی چی میشه؟ معلوم نیست که 7 تا و 5 تا بگید و دو تا بیشتر داره، بعد یه دونه مصلحت 50 تا مصلحته، گویا یه مصلحته 50 تا مصلحته. چجوری اینا
معروف مثلا نسبت به
واجبات دیگه، مثلا ما انواع تعابیر داریم. یعنی خیلی برآیندگیری کار سخت، یعنی اولین سختی این است که آقا چه مسئله‌ای تو این کار هست، چه موضوعی هست. خیلی مایل نداریم شریعت شارع آورده گذاشته. اومد شاهد هم این است که یسالون عن الخمر و المیسر، گفتم خدا میاد منطقی تو یعنی عمیق توضیح میده، ماها چی رو توضیح میدیم؟ ما هر از با خمر و میسر میفرستن میبینش تو افق احکام اخلاقی، میگیم شراب بده مست میکنه، مستی هم کار بدیه، قماربازی آدم رو نمیدونم خیال پرداز میکنه، خیال پردازی کار بده، تمام شد. یعنی کاملا میگیم یه بدی داره، بدی هم باید نباشه. قرآن چی میگه؟ میگه آن که عن الخمر و المیسر قل فیه ما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. جالبه، اسم مفرد آورده، منافع رو جمع آورده، یعنی یه مفسده داره 10 تا مصلحت، اما یه مفسده به 10 تا مصلحت میارزه. برای همین شما اگه بگردید 10 تا فایده برای شراب پیدا کنید، بحثی که خیلی اخلاق میمونن، آقا شراب فلان خاصیت رو داره، به لحاظ علمی هم اثبات شده فلان خاصیت داره، نه آقا نداره، کی گفته نداره؟ داره. ولی مگه ما گفتیم شراب فقط و فقط این است؟ درست منظور برسونم؟ خیلی از قضاوتایی که افراد دارن میکنن تو این فضا هست و توجه نمیکنن به کسب و انکسار مساله. عمده احکام شارع مبتنی بر کسب و انکسار، نه مبتنی بر چیز. برای همین من تحلیل خودم اینه، میگم اونجایی که فرق حکم ارشادی و مولوی در اینه، حکم ارشادی جایی است که این کسب و انکسار مساله اینقدر تعدادش کمه که عقل درک میکنه، برای شارع داره ارشاد به حکم عقل میکنه، خودش هم میفهمی از این جهته، برای میتونی تخطی بکنی و میدونی به خاطر این بود. اما جایی که حکم مولوی این است که کسر و انکسار انقدر زیاده، ما چرا اینقدر اصرار رو حرمت قیاس؟ من تازگی خیلی فکر کنم که حکومت ما چقدر مرتکب قیاس میشه. یه حدیثی تو همین کانون هم چند وقتش گذاشتم، فکر کنم جلسه هم گفتم که حضرت میگه که فقه ناف الدین، شما گفتم یه حدیث هست خیلی قشنگه، محمد بن حکیم نامیه به امام صادق میگه که به برکت وجود شما فقه ناف الدین، ادعای کمی نیست، میگه احادیث شما اومد به ما رسید و ما فقه ناف الدین. بعد افراد به ما مراجعه میکنن، ما نرجع الی احادیثکم، فرجع الی روات، نرجع الی احادیثکم، با احادیث شما پاسخشون میدیم، اما گاهی وقتا مراجعه به ما میکنن نرجع الی احادیثکم لا نجد شیئا مستقیم نرد بهش، نفحص فی احادیثکم، بررسی میکنیم، زیر رو میکنیم، بالا پایین میکنیم، از مجموع احادیث شما نزدیکترین مطلب رو به اونها پیدا میکنیم. میگه جایزه؟ هل حلک من حلک الا با این کارا؟ مگه ما الان چیکار داریم که تو حکومتمون؟ نرجع الی احادیثکم، ارجاع اصول بر فروع، فروع بر اصول. میگه آدم بعد احادیث ما باشه از توش در بیاریم، ما داریم قیاس میکنم. بعد اون وقت جای دیگه هست میگه که خواستم قیاس و جواز قیاس رو بگیرم از حضرت، یعنی میدونست این قیاسه. همتن اونجا خیلی تو فکر کنم تو باب قیاس آورده محمود کلینی حدیث رو، یعنی این قیاسه که شما یه تعداد احادیث رو بذارید بگی این مطلبه به این شباهت بیشتری داره، روی این فقط این کار میکنم، این تازه مال فقیه فدینشه فقه نافد. حالا تو کشورنا چی مجلس چی دارن قانون گذاری میکنه؟ اشکال معلومه کلا زد انقلاب شده ما این جلسه. نه خب یعنی تحلیل دیگه، یعنی واقعا شما حکومت اسلامی باید ببینه قانونگذاری مکانیزم چیه. شیخ فضل‌الله مبارز مهم قانونگذاری بود. ما قرن رو گفتم قانونگذاری به کار بدیه، چرا اینقدر مخالفت میکرد؟ آقا میفهمید مخالفت میکرد، جونش رو داد برای قانونگذاری که بگه قانونگذاری خلاف شرعه. اون فقها چیکار میخوان بکنن؟ خودش اول پیشنهاد فقها رو داد، بعد خودش که آقا اشتباه کردم، یعنی فهمید که چی کار داره رخ میده تو قانون گذاری. حالا حالا این پاسخ اینا میریم چه دیگه؟ آ خیلی جا شما به نظرت میاد اینه، من مثلا حالا این مثالا رو می‌خواستم بزنم وارد این بحث شدم، خواستم بگم آقا درست هدفی که به خاطرش اعتبار می‌کنی و ما رو به هدف میرسونه این ضابطه ایست، اما کسر و انکسار مسائل و مفاسد خیلی بیشتر از خود این هدف است. مثلا یه پاسخ به همجنسگراها این است که خود این اندام جنسی برای دو جنس موافقه. من میگم ادله من این است در رد همجنس کردن، میگم خود این اندام جنسی برای دو جنس مخالفه. یکی از ادله که خیلی از چیزا میگن تو کتابا میمیسن، میگن که هدف از غریزه جنسی تکثیر نسله، ازدیاد نسله، برای همین همجنس کردن چیزه. بعد همجنس کردن یه پاسخی به این میدن، پاسخ درستی هم هست، میگن که اگه اینجور باشه پس روابط جنسی زن و شوهری که جلوگیری بکنن ممنوعه، حرام میشه دیگه، چون شما گفتید فقط و فقط هدفش چیده و تو اون جلوگیری شما قطع میکنید چیز نمیشه. دعوای فقهای ما هم داشتم مثلا عقیم کردم.
مشکلی که هم
جنس گرایی داره اونا هم داره. یعنی اینا اشکال میگیرن میگن که پس ببینید عمده روابط این نیست. مثلا من بردم تو افق دیگه بحثم. آیا اسلام میگه فقط و فقط ما میدونیم که قایت اصلی مترتب بر روابط جنسی ازدیاد نسته. اما آیا قایت منحصره؟ یعنی لذت بردن انسان هم سهمی داره تو این وسط. بعد شما کسر و انکسار کرده، شریعت گفته که آ اینجور ازدواج باشه، تو این حد باشه، با این شرایط باشه. اما هر بینه، اما خود این دوتا عضو جنسی خودش داره میگه که من برای اون یکی عضوم، نه برای مثلا رابطه همجنسی. یعنی خود این یه دلالتی داره. بعد اینجوری با یعنی ما حرفم این است که همینجا ما نمیتونیم صرفا با استدلال عقلی کارو تمامش کنیم، با تحلیل عقلی، چون کسر و انکسار مساله و مفاسده. یعنی یه عالمه عوامل داره که اون عوامل، آقا اگه با استدلال ما چرا اشکال داشته باشه خواهر برادر با هم ازدواج کنن؟ اندام جنسی داره این کارو میکنه. مثلا منظور برسونم، یعنی میخوام بگم یعنی ما عمده احکام شریعت دو تا نکته، سه تا مصدر، چهار تا مصدر چو میتونیم بگیم از این قایت ها. برای در این حال که حقیقت هدفی که به خودش اعتبار میکنیم به شدت توی بررسی اعتبارات ما مؤثره، اما کسر و انکسار خیلی مهمه. اینکه شما تمام مسائل و مفاسد رو ببینید مهمه. اون وقت من دیگه گفتم فقیه میشه متحری. چرا آقای متحری میگه فقیه بخواد تکار کنه؟ ایشون گفتم بکنم برای شما محیل و موضوع رو ببینید. آقای متحری، من از بچه قدیم یادم فقه میخوندم، برای خودم مسئله بودم، برای شما مسئله هم. آقا چرا ربا تو معدود جایزه، تو محیل و موضوع جایز نیست؟ اگر ربا بده هر دوش بده، اگه خوب هر دوش چه فرقی دارن اینطور؟ واقعا چه فرق دارن؟ مثلا تخم مرغ تو برخی شهرها کیلویه، تو برخی شهرها دونه ایه. حالا اگه این شرک دونه ای شد، شما میتونی ربا بکنی، تو شهری که مکل موضوع شد میتونی ربا نکنی. اشکال معلومه دیگه. آقای مطهری این سوال براش پررنگه. بعد یه بحث سنگینی کرده روش. بعد از این بحث یه مراجعه میگه که آقا جون خلاص ما باید عدالت رو کشف کنیم، بحث مواصل. بعد میره سراغ احادیث. بعد میگه آقا جون ما باید ببینیم احادیث تو چه شرایطی نازل شده. میره نگاه میکنه، میگه ادعاشون اینه، میگه که آقا جون احادیث فرهنگی توی چیز بود، احادیث ما حاشیه بر فقه اهل سنته. اهل سنت حکومت داشتن، مردم توی این حکومت با مشکل مواجه میشدن، امام سوال میکردن، برای حدیث ما حاشیه بر اونه. این حاشیه تو این شرایط اینجوری اینجوری بوده. و اگه اینو بدونی اصلا این دعوا دعوای بیخودیه. حالا یاد من الان که تو ذهن خود این، من 10 15 سال قبل کتابای متعارف خوندم، ولی نکتهش مثلا یه این چیزی تو ذهنم مونده، یادم به ایشون نمیخوام نسادم، تو ذهن من اینه. مثلا اگه منظور از معدود چیزایی بشه مثل خونه، ماشین، ببین ربا تو ماشین معنی نداره. آقا من دو تا پراید میدم یه دونه بنز میگیرم، 5 تا پراید میدم یه دونه بنز میگیرم، من 3 تا خونه رو بهت میدم یه دونه خونه میگیرم، اصلا چیزی نیست. نه چیزی مثل تخم مرغ که اقتضاش با چیز فرقی نمیکنه، شبیه مکیل و موزونه، یا گردو تونستم برسونم. اگه فضای معدود اونجا اینجور امور بوده باشه، برای شما نمیتونی بگی که پس جایی که گردو رو با معدود میفروشن رباتش مجازه. یعنی اونجا چیزی که اقتضای کم و زیادی نداره، یعنی افراد قیمتش بر کمیتش غلبه جدی داره، افراد اصلا کسی به تعدادش نگاه نمیکنه، هر کدومش قیمت خاصی داره. من آیه متحری از روی فضل. حالا نکتم چیه خواستم بگم؟ اگر شما یه خلاف عدالته، برگرد تو فقه ببین چرا اینو گفتن خلاف عدالته، پس ما دیگه از فردا فتوا میدن مکیل و موضوع با معدود فرق نداره. مدل استدلال فقهی، یعنی شما که کسی رو کسی رو چرا فقها دست نمیزنن به فقه؟ چون میگن اینقدر ضوابط ما دیدیم توی فقه که میدونیم به این سادگی که تو میگی نیست. این مطلب دیده شده، مثلا برای بحث مسافر مسافر بحث میکرد، واقعا ذهن من رفتش که نه، واقعا تو همین زمان که وسایل رفته جلو همچنان باید احکام مسافر همونی که بود. یعنی شما وقتی موارد و چیزا میگید، یعنی اون زمان خیلی اینا مطرح بود، اون زمان هم چاپارا مطرح بوده، با سرعت میرفتن توی مسیر 5 روز توی 1 روز میرفتن، چی هیچ جا نداریم مثلا اینا فرق بکنن. یا حالا چند تا ایشو شاهد آوردیم وارد تو که بعد میخوام خیلی آدم ساده نگام کنه، نماز به خاطر این بوده، یه مقصد بدونه به خاطر خستگی بوده، خستگی الان از بین رفته، اینقدر حاصل میشه پس فلانه. یه روایت هم داریم که یا رو حضرت چیز گذاشت، زمان گذاشته مکان، پس چهل و چهار یک روز سفر گذاشت، پس چهل و چهار. نه همه رو باید بذاری جلو. حالا البته باز اگه کسی برسه به احادیث در بیاره اشکال نداره، ولی اینکه این مدل هایی که امروز باب شده، آقا فقه پویا درست. حالا این بحث ما خیلی دونه شد، یه نکته دیگه من تو فقه بگم دیگه آخرین نکته باشه، بخشید خیلی امروزم زیاد حرف زدم، اونم این که توی بحث فقه من این یاد داشتم هست، دو تا نکته هست. یکی این است که ما دو مطلب فقه نجف و قم که شنیدید دیگه معروفه دیگه، من به جد معتقدم فقه باید بره سمت مکتب نجف، فقه مکتب قم تا مشکل اجتماعی رو حل کنه. یعنی آیا ما تو فقه دغدغه واقع رو باید داشته باشیم یا دغدغه چوب خوردن؟ اگه فقه بخواد وارد عرصه اجتماعی بشه باید دغدغه واقع داشته، نه دغدغه واقع به این معنی مزخرفاتی که این آقایون دارن میگن ها، دغدغه واقع یعنی ببینه حرکت کنه با تشابک شواهد ببینه محتمل ترین منظور معصوم چه بوده، اونی که احتمالاً حکم واقعیش این حکم ظاهر حکم واقعی، حرکت جهتش به سمت حکم واقعی باشه. من به نظرم مکاسب شیخ خیلی اینجوریه، یعنی حدیث ضعیف مثلا میگه دستای خویی حدیث ضعیف سری میذاره کنار، نه آقا این حدیث ضعیف چیکار داره میکنه تو فضای استنباط مراد واقعی شارع نقش داره یا نه؟
بحث
قیاس اینا پیش نمیاد؟ نه اصلا پیش نمیاد. چرا؟ ببین اصلا فضاش این است که یعنی یه فقه فرمولگرا که فقط بخواد چوب نخوره یه تلقی، یه با این است که آقا ما معنامون بر تعبده، اما ببینیم واقعا مراد شارع چه چیزی بوده برای تعبد کردن. معلوم منظورم یعنی اگر واقعا رفتیم تو فضای شریعت فهمیدیم آقا این حرف شارع از حیث ارشادیش بوده، اینو به دست بیاریم و واقعا اگه ارشادی تو بپندیم ارشادیه یه مولوی نبود.
منظورم فقیه که از امام صادق پرسیده بود،
خب اون این یه چیز دیگه میگه، میگه ما اینا رو میبینیم نزدیک ترین چیزو بهش شیر میکنیم پیدا نمیکنیم، حرف این است که بگنی پیدا کنیم. مثال سادهش بگم، ببین مثلا تو فقه همون فرمولگرا میگه حدیث ضعیف کنار، خب میگم حدیث ضعیفه یعنی ارزش معرفتیش صفره، یا این حدیث ضعیف کنار حدیث‌های دیگه میتونه کمک کنه به فهم چرا شیخ اول مکاسب با یه حدیث ضعیف شروع میکنه توحف حدیث توحف، به خاطر که این حدیث دستبندی داره که این دستبندی کارو خیلی بیش بره. برای ما حدیثه رو دیدم تو خود مکاسب دقت کرده بود یا نه، خیلی جا به این حدیثه استناد میکنه فتوا میده، خیلی جا با این حدیثه شروع میکنه مناقشه کردن تو خود همین حدیث طولانیه ها. چرا؟ میگه این حرفه با فضای بقیه فقه سازگاره، پر همین حدیث ضعیفه ابتدا ضعیف باشه ولی داره همونو میگه که بقیه احادیث میگن، کمک میکنه تو فهم حدیث دیگر. اما یه جا این حدیث با فضای احادیث دیگه ناسازگاره، حالا این سندت کو؟ تو که سند نشه، خب این سند میگم سند نداشت، یعنی میخوام از این جهت، یعنی میگه اون که وقتی ضعیف شد شما انضباط قطعی رو ندارید. آقا این طرف ضابطه، چون ضابطه با خیالات کلشو میگیری، این یکی نمیدونی مجهوله، چون مجهوله شاید ضابط نبوده، یعنی اونجایش که میاد این کاری که این احادیث ضعیف برای حل حدیثای دیگه میکنن خیلی کارای. یعنی امروز توی بحث بود یه یحیی بن محمد بود که این همه میگن مجهول، یه حدیثی هست بس همه رسیدن میگن گفتن مجهول حدیثم ضعیف، ولی مثلا در مورد بودش که این آدم توی یه جای دیگه میگه که اون یحیی بن محمد اگه باشه از سیر فی اسمش اینه یحیی، مثلا سه تا یحیی بن محمد اگه باشه سه تا یحیی بن محمد تو رجال داریم، یه یحیی بن محمد خزاز که کیه، یکی یحیی بن محمد نمیدونم اخو مغلس چی اون خصعمی، یکی هم یحیی بن معید که مجهول که سیر فی که مجهوله خود تو کتب رجالی. بعد همین یوسف در آورده بود تو یه حدیث ضعیف دیگری این آدم هست، این آدم توی حدیث دیگری اسم برده شده، گفته یحیی بن محمد اخو مغلس از سیرفی. بعد شما میبینی که توی یه حدیث دیگه میگه یحیی بن محمد اخو مغلس، توی یه کتاب رجالی میگه یحیی بن محمد اخو مغلس همون خصعمیه که موثوقه. بعد شما یه دفعه میفهمی این دو تا حدیث ضعیفه سندش یه نفر رو براشون کشف کرد، پس این همون اخو مغلسه سیرفی است، این سیرفی که میگوتن مجهوله همون خصعمیه، دو نفر نیستن یه نفرن. یعنی ما تا الان تو کتاب رجالی میگن مشهور، شما این سه تا حرف و ادمان شیخ صد و سه تا حدیث مختلف تو سه تا باب مختلف الان با نظر راحتی رو پیدا میشه، میگه آقا این خصعمیه همون سیرفی است، میگه تو رجال نجاشیه میگه سه تا این آدمو داریم، یکی خصعمی یکی چی یکی سیرفی، بعد شما اینا رو بذارید کنار هم می‌فهمین سیرفی اخو مغلسه
اخوملاز هم جای دیگه گفتن خس امی اخوملازه، پس آقا این دو تا یه نفر شد. حالا میخوام یه حدیث ضعیف، حدیث به درد، حالا گفتم خود سندش، حالا این سند صحیح شد، حالا حدیثی که تا دیروز، حالا حدیث ضعیف حتما دروغ گفته، آدم مجهول دروغ گفته یا راست گفته، حالا یه دفعه اعتبار حدیث میاد بالا، میره قبلا که استفاده میکردی با خیال راحت تر استفاده میکنی. اینو که من گفتم کارکردهای مختلفی که توی فضای چیز پیدا میشه. خب اینم یکی بحث فقه باقی بود. یه نکته دیگه هم تو فقه میخواستم بگم، اون تو خوشبختانه توفیقی برای شما شد اون یادداشت مال فقه هم رو نمیبینمش. آها چرا پیداش کردم، متاسفانه. یکی دفع ناظر به واقع بودم بود خواستم بگم. آها یه نکته دیگه هم تو فضای بحث، آها اینو یه نکته ببینید، آیا فقه فقط باید و نبایده؟ نه، تو فقه شریعت دو تا کار کردش، برساخت اجتماعی درست کرده. خیلی جالبه. آیا برساخت اجتماعی هم ما داریم توی فقه؟ احکام وضعی، احکام وضعی چیه؟
اصلا خود میارش شب شد این بیاری.
احکام وضعی، ما احکام تقلیب، یه عدد متأخرین که احکام وضعی همش تقلیب برمیگرده. کجا به هم تقلیب برمیگرده؟ اصلا شارع با احکام وضعی داره مدیریت اجتماعی انجام میده. شما میگی محرم نامحرم، محرم نامحرم یعنی که با نامحرم میشه رابطه جنسی برقرار کرد، نمیشه رابطه جنسی برقرار کرد. محرم شما یکی زنته، یکی مادرت، یکی حرام شداد و قلازه، یکی اصلا جواز مستحبه. یعنی این نیست که باید یا نباید، اما یه فرهنگی میده محرم و نامحرم. یعنی استاد میگه گفت بخواید برای حجاب کار کنید بریم احکام ورزش کار کنید. گفتم یعنی چی رو احکام ورزش کار کنید؟ گفت یعنی این کلماتی که اومده رو توی لسان مردم پرش کنید. اگه مردم کلمه محرم و هر خانواده کلمه محرم اینا بشه، محرم و نامحرم پر رنگ بشه تو ذهنش، حجاب بیشتر رعایت میکنه. خانواده که حجاب رعایت نمیکنن، اصلا کلمه محرم و نامحرم تو ذهنش کم رنگه.
که مثلا برای حکومت
و اینا لسان شهر، حالا گاهی وقتا
ناظر به
این
وضع موجوده، مثلا میگن مثلا حکومت سلطنتی ولی تو لسان
خودش
بیشتر ولایت
شده کارو بکنه، قابل ولایت بار معنایش اینو داره فرق داره. خب خاص میفته چه نجا خاصی داره میکنه. آره یعنی خیلی وقتا معنای مثلا کلمه ولایت به این معنا، کلمه ولایت جعل کرده گذاشته وسط حالا این که من دارم میگم، حالا ولایت خیلی سویه های واقعی داره. مگه محرم و نامحرم یه امر کاملا برساختیه. برای همین روز قیامت چی میشه محرم و نامحرم؟ کل الناس حفاظتون اورات اوریانن. وای چه خبر میشه مردم. مثلا یه چیزی برای خودم حالا نمیشه بگم، این زندگی برای زندگی چیزه، دقت کردن افراد حجاباشون خیلی چیز نیست و اونایی که از اونجا خاطره میگن مثلا در میاره اونور حجاب مهم نیست. این زن و مرد و اینا، هم یه خانومی بود که عکس نقش کشیدن موهای پریشان کشیده بود از اینکه داشتن به سمت نور میرفتن نقاشی کرده بود. البته توضیح ندادم، یه مرد و زنا کشیده بود، زنا موهای پریشان بود. هر اینم خیلی های موضوع مراقبت میکنه بحث در حجاب نشه. بعد یه کسی داره توی کلاس خانم داشتن میگفتش که ما یه خانومی از همینا که رفته برگشته خیلی آدم خوبی شده ولی حجاب رعایت نمیکنه. من هم نکته که تو ذهن اونجا نگفتم، نکته تو خودم اینه که با حجاب و بحث محرم و نامحرم برساختی است برای مدیریت زندگی انسان در اینجا، مثل پول. خودش موضوعیت نداره، اما زن و شوهر کارکرد واقعی ایجاد میکنه. یه زن و شوهری واقعی میشن، با همدیگه میرن دهش و با همدیگه میرن جهنم، چه زن و شوهری واقعی نمیشن. اما این محرم و نامحرم فقط یه مدیریت اجتماعیه، خروجی عینی آنچنانی نداره. که مثلا یعنی
گیری میکنه از
یعنی روز قیامت مؤمن شیعه مخلص حضرت زهرا بعد زهرا نامحرمه؟ سوال ها، یعنی شیعه محض از زهرا. حالا من اول که یک دفعه خانم سادات گرفتم خیالم راحت شد که بعد زهرا محرم بشم، ولی میخوام بگم بعدا به خودم شد. یه کسی مثل آیت الله بهجت، فکر کنم خانمش سید نباشه، یه شیعه مخلص اینجوری روز قیامت بعد زهرا محرم یا محرم نیست؟ یعنی آیا این نظام محرم و نامحرمی اینجا که برساخت فقهی بود برای مدیریت نجس و پاک
مثلا همچنان هست یا نه؟
یعنی فقه داره برساخت میکنه، اشکال نداره برساخت داره مدیریت اجتماعی مثل پول، همونگونه که پول برساخت شد که زندگی ما رو بگردونه به درد قیامت نمیخوره، میتونه شارع هم با احکام وضعیش یه عالمه برساخت ایجاد بکنه که زندگی ولی مثلا من که گفتم با ولایت به نظر میاد ولایت برساخت نیست، ولایت رابطه واقعیه، اما محرم و نامحرم، نجس و پاکی برساخت یا واقعیه؟ یعنی یه حکمیه برای مدیریت رفتار ما یا نه واقعا تو متن واقع یه جا هم حتما واقع روش اثر داشته که خلاص این برساخت اومده، مسئله بوده که این بیاد تو کار، ولی این مسئله چجور بوده چقدر، یعنی حرف این است که اعتبارات رو درک کنیم، کسر و انکسار مسئله و مفاسد هم نه مطابق با خود واقع. نجس و
پاکی مسئله اومده که همون تمیزی کثیفی الان رو حل کنه
یا چیزای دیگه، یا خب امینه خلاصه میتونه ده ها عنصر نزد شارع مد نظر بوده که با لحاظ این ده ها عنصر نجس طیب باشه. یعنی روز قیامت بریم ببینیم آقا خمر دیگه مثلا پاکه، چون خمریست که مثلا خمر لذت و لشاری حالا اون خمره با خمره فرق داره. خلاصه
ضرری که الان داره
من مثلا یا اصلا یه خمره خمر نیست، سگ اصلا گپ که طبق برخی نقما میره بهش، اون دیگه سگ پاکه دیگه. میخوام میگم یعنی معلوم نیست این نجس پاکیه، اینجا معلوم نیست، نه که حتما نیستا، من میخوام خیلی مهمه که ما بفهمیم شارع نیومده فقط کسر و انکسار بکنه بگه چیکار بکن چیکار نکن، کسر و انکسار تو فضا کسر و انکسارش اومده بر ساخت اجتماعی قرار داده که مدیریت اجتماعی انجام بده، و شما توی علوم انسانیتون اقتصاد حقوق سیاست باید برساخت‌ها رو بشناسید، کارکرد برساخت‌ها رو بشناسید، روابط برساخت‌ها رو بشناسید، فقط و فقط ما با واقعیت سرکار نداریم، با واقعیت سرکار داریم، همون هدف اصلی چیزی که ما به اون سمت ببریم. ما همیشه وقتی میریم سراغ این رشته‌ها فقط از این زاویه اینش می‌بینیم، برای همین است که ما گفتم اون مقدار که فلسفه کمک می‌کنه به علوم اجتماعی که علوم اجتماعی اسلامی درست کنیم فلسفه کمک نمی‌کنه. چرا؟ به خاطر اینکه فلسفه با واقعیت سرکار داره، عرصه اصلیش عرصه برساخت نیست، اون فقط عرصه اول و به ذاتش عرصه برساخت است و تو برساخت داره مرتب مدیریت ها میکنه، برای هر کی فقیه تر باشه عالم اجتماعی میشه، در حدی که من میفهمم. خب برای این آخرین مقدم از این جهت بود که در واقع حواسمون باشه اگه ما میخوایم علم رو بسازیم ادراک اعتباری خیلی باید جدی بگیریم تو حوزه علوم انسانی، و تو ادراک اعتباری اونی که دست ما رو پر میکنه فقه تا فلسفه و روابط بین خود فقه. شما یه امر دلالت بر وجوب میکنه، جمع امر و نهی ممکنه یا ممکنه، اینا همش داره فضاهای برساخت های اجتماعی رو داره شرح میده. آیا واقعا جمع امر و نهی محاله؟ ممکنه مردم جمع امر و نهی میکنن؟ نمیکنن؟ و اگه میکنن چجور کنیم؟ ما با جمع امر و نهی یه جوری کاری بکنیم، این کاری که مثلا جمع امر و نهی میدید که خلاص دو تا قول بود دیگه، من که طرفدار اینم که ممکنه، کاملا ممکنه، مثلا رسانه با جمع امر و نهی سر مردم فریب میدن، چون مردم اینقدر تیز نیستند، توجه نه هم امر میکنه هم نهی میکنه، تو امر رو خوب جا بیاندازه، انواع ترفندهای رسانه‌ای، ترفندهای چیزی با برساختای مختلفی شده رفتن، نه همه بحثی توی اصول مدرن میکنیم داریم میگه با برساختای ما
فلسفه بیشتر
ها نه 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 اون بر... نه حرفم نه بل... خب کاملا عینیه، خب اون تحلیل
ها رو اصولی حل میکنیم لذا به این میرسیم
نه نه
قابل جمع
نه، خب هم تو اصولی ها یه اعتقال که قابل جمعه،
ولی
واقعیت میبینیم قابل جمع هست. خب میگم اصولی دو قسمن، الان حال قول امروزی ها رو نگیم، خود اصولی مخالف جدی داره که قابل جمع نیست، خب همین دارم میگم، خواهیم این خود فضل علم اصولی ها رفته سراغ این برساخت ها، دوتا قول اومده خود اینا خیلی رشته، یعنی شما با تو اینجا کار کنید ببین چیکار کردن از تراث فقه اصولی ما چقدر میشه استفاده کرد تو از علوم اجتماعی. از من این بود. خب آقا ببخشید طولانی هم شد، حالا میشه برای حل مسئله کنم، برای مسئله یابی هم آره، یعنی که مثلا همین احکام وضعی ما داریم میگه آقا چی مسئله است، کجا دست بذاره، شارع مسئله ایجاد کرده اصلا، نه اون برساختا میگن آقا اینجا مسئله رو تولید کن، خود شارع مسئله تولید کرده، ذهنا رو درگیر کرده، شما اینجوری فکر کنید که میخوام، یعنی وادی هر نکته اصلی بود که حواسمون باشه وادی ادراکات اعتباری داریم، تو ادراکات اعتباری یه مساسی با واقع داره، اما خیلی بیش از مساس با واقع خود وادی اعتباریاته که فقه ما اینجا کلی دست ما رو پر کرده، ولی ما هم غالبا به این توجه کنم فقه فقط به عنوان خروجی حکم فقهی داریم میبینیم توی بحث به کار بستن،
همه جا هم توقع داریم یه بار اخروی داشته باشه،
خب بار اخروی هم داره، اما اتفاقا فقه به شدت ناظر به وضعیت دنیوی شماست،
مثلا این حجاب شاید اونقدر بار اخروی نداشته باشه که آقا هر چقدر مثلا حجاب قلیز تر باشه یه مثلا چیز داشته باشه، شاید مثلا عمده کارش باشه که مدیریت دنیا داره،
بله میتونه، یعنی میتونه، یعنی هر دینی میخوام اثباتش نحوی ماده نمیکنه، ولی آره یعنی حیث دنیویش گاهی وقتا خیلی غلبه میکنه، یعنی مثلا مدیریت زندگی داره میکنه، مدیریت رفتارها رو داره میکنه که رفتار درست رقم بخوره، که البته اگه درست رقم بخوره آخرت هم درست میشه. خب آقا آقا حلال میکنید این بحثا رو گفتیم و چیز شد و اگه وقتتون گرفته شد، من غالبا جلسه آخر به دوستان میگم که اشکالات منو بنویسند و مکتوب به ما بدن و حالا نشو فقط شما یکی هستی شما هم بنویسی معلوم میشه شما نوشتی، ولی به دوستاتون بگید اگه شد مکتوب بنویسن اسم
میاد
چی؟
ترمبر
فکر نمی کنم. ترمبر فکر نمی کنم. چه؟ خسته نشده من یک خونه عدد خونه آخنه شدم.